شش بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. یک بازرگان ترک در آمریکا به صدور تولیدات غیر مجاز به ایران متهم شد. مجلس شورای اسلامی شرایط عضویت پیروان ادیان الهی در شوراهای شهر و روستا را مشخص کرد. و رئیس هیئت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید از میلیاردها تومان اختلاس در بانک سرمایه خبر داد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. دادستان فدرال شهر میلواکی در آمریکا یک بازرگان ترک به نام رشید تاوان را متهم کرد که در فروش غیرقانونی موتورهای کشتی و قایق ساخت آمریکا به نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران دست داشته است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای تاوان روز دوشنبه در دادگاه حاضر شد. او در ماه ژوئن بر اساس حکم جلب بین‌المللی در رومانی بازداشت شد. آمریکا تحویل داده شد. رشید تاوان، شرکت او و یکی از شرکت‌هایش متهم به پولشویی و انتقال وسایل ساخت آمریکا از طریق ترکیه به شرکت شناورسازی در قشم هستند. این شرکت از تامین کنندگان نیازهای نیروی دریایی سپاه است. به گفته وکیل مدافع آقای تاوان، او این اتهامات را رد کرده است. با تصویب ماده ای از طرح مربوط به عضویت پیروان ادیان الهی در شوراهای شهر و روستا، امکان عضویت سفنتا نیکنام در شورای شهر یزد فراهم شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه در بررسی جزئیات طرح اصلاح عضویت پیروان ادیان الهی در شوراها، ماده 4 این طرح را تصویب کردند. بر اساس این ماده، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای شهر و روستا عطف به ما سبق شده و از زمان برگزاری دوره پنجم انتخابات شوراهای شهر و روستا لازم الاجرا خواهد بود. پیشتر با شکایت یکی از نامزدهای شکست خورده در انتخابات شورای شهر یزد علیه سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی این شورا، در دیوان عدالت اداری عضویت او به حالت تعلیق درآمده بود. به موجب مصوبه جدید مجلس در خصوص لازم الاجرا بودن این طرح، عملاً عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد در دوره فعلی بلا مانع خواهد بود. رئیس هیئت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید از اختلاسی 1100 میلیارد تومانی در بانک سرمایه خبر داد. محمد خجسته در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت 31 نفری که بانک دی را به گفته او غارت کردند، در بانک سرمایه هم اختلاس کردند. آقای خجسته یکی از مبالغ اختلاس در بانک سرمایه را 1100 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت به اسم یک شرکت با وثیقه گذاشتن زمینی که ارزشش 100 میلیارد تومان بود، 1100 میلیارد تومان وام گرفت. به گفته ای وی این مبلغ دیگر غیر قابل وصول است. وی گفت تکلیف این 31 نفر باید هرچه زودتر تعیین شود. و اما خبرگزاری فرانسه در گزارش اختصاصی خبر داده است که دبیرکل سازمان ملل در جدیدترین گزارش خود به اعضای شورای امنیت گفته است هنوز ارتباط موشک‌های پرتاب شده از یمن به عربستان با جمهوری اسلامی ایران تایید نشده است. این در حالی است که حدود 2 هفته پیش در گزارش محرمانه دیگری گفته شده بود که لوگوی شبیه به گروه صنعتی شهید باقری بر روی یکی از موشک‌های پرتاب شده مشاهده شده است. ریاض تهران را به ارسال اسلحه و موشک به حوثی‌های یمن متهم می‌کند و ایران هم می‌گوید رابطه‌اش با حوثی‌ها حمایت سیاسی است. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه 20 آذر ماه به نقل از یک گزارش محرمانه سازمان ملل خبر داد که کارشناسان این سازمان همچنان در حال بررسی داده‌ها و اطلاعات هستند و هنوز ارتباط موشک‌های حوثی‌ها با ایران را تایید نکردند. نخستین موشکی که از طرف شبه نظامیان حوثی یمن به سوی ریاض پایتخت عربستان شلیک شد، به موجی از مناقشه و جنگ لفظی میان تهران و ریاض دامن زد. عربستان از همان ابتدا جمهوری اسلامی را در موضوع شلیک موشک مقصر شناخت و تهران را متهم کرد که این موشک‌ها را در اختیار شبه نظامیان حوثی قرار داده است، اتهامی که تهران رد کرد. 10 روز پیش هم خبرگزاری فرانسه بر اساس یک گزارش محرمانه در سازمان ملل خبر داده بود که موشکی که حوثی‌های یمن به سوی ریاض شلیک کردند احتمالاً به گروه صنعتی شهید باقری، سازنده برخی از موشک‌های ایران، ارتباط داشته است. حال همین خبرگزاری بر اساس یک گزارش محرمانه دیگر که می‌گوید روز دوشنبه به دستش رسیده، خبر می‌دهد که هنوز مشخص نیست موشک مورد نظر به ایران ارتباط داشته یا خیر. بر اساس این گزارش، دبیرکل سازمان ملل به شورای امنیت گزارش داده است که موشک‌هایی که در روزهای 22 ژوئیه و 4 نوامبر از طرف حوثی‌ها شلیک شده، هر دو قطری همچون موشک اسکاد داشتند. موشک قیام یک ساخت ایران نیز از گونه‌های موشک اسکاد است. بر اساس این گزارش که به گفته خبرگزاری فرانسه روز جمعه گذشته به شورای امنیت ارسال شده، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل نوشته است، موشک‌ها از نظر ساختاری و تولیدی ویژگی‌های مشابهی دارند که این بیانگر آن است که منبع هر دو یکی است. با این حال آقای گوترش در گزارش خود نتیجه قطعی را اعلام نکرده و فقط تأکید می‌کند که کارشناسان سازمان ملل همچنان در حال بررسی دقیق داده‌ها و اطلاعات هستند. دبیرکل سازمان ملل در این حال اشاره کرده است که کارشناسان لوگوی گروه صنعتی شهید باقری را دیدند. در گزارش کارشناسان سازمان ملل آمده است که بر روی یک قطعه از موشکی که روز 4 نوامبر گذشته حدود یک ماه پیش شلیک شده بود، آثار لوگوی شبیه به لوگوی گروه صنعتی شهید باقری دیده شده است. گروه صنعتی شهید باقری که نام آن در فهرست تحریم‌های آمریکا به اتحادیه اروپا علیه فعالیت‌های موشکی بالستیک ایران ثبت شده، زیر مجموعه صنایع هوافضای ایران است. خبرگزاری فرانسه میگوید کارشناسان سازمان ملل در عربستان همچنین بقایای دو پهپاد را بررسی کردند که در یمن جمع آوری شده بود. با این حال ادعای ریاض مبنی بر ایرانی بودن یکی از پهپادها را تایید نکردند. ماه گذشته هم نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل بر اساس اطلاعاتی که از عربستان دریافت کرده بود گفت که یک موشک که در تابستان گذشته شلیک شده بود از نوع موشک قیام بود و پیش از جنگ در یمن نشانی از آن نبوده است. این در حالی است که ایران همواره ارسال سلاح و مهمات برای حوثی‌ها را انکار کرده، اما اخیراً پذیرفت که در یمن حضور مستشاری دارد.
گزارش همکارم جمشید زند را شنیدید. غلام حسین محسنی ارجعی، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه در مراسمی با عنوان بررسی کارنامه عملکرد قوه قضاییه به دعوت بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف حضور پیدا کرد. در این مراسم سخنگوی قوه قضاییه از جمله وجود خفقان و نبودن آزادی در جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت به کار در قوه قضاییه افتخار می‌کند. بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه در دیدار خود با دانشجویان در دانشگاه صنعتی شریف گفت تمام تلاش قوه قضاییه این بوده است که قانون را اجرا و سلیقه‌ای عمل نکند. سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به انتقادات دانشجویان که چرا دادگاه‌ها در جمهوری اسلامی علنی برگزار و شفافیت رعایت نمی‌شود، خود را طرفدار برگزاری علنی دادگاه‌ها معرفی کرد و گفت
من از شما یا دانشجوی عزیز کمک می‌خوام، استمداد می‌کنم، خودم هم کمکتون می‌کنم. توی قوه قضاییه هم طرفداران قابل توجه این داره. اگر ما بتوانیم کمک بکنیم که این قضیه برگرده به شکل سابقش، یعنی در غیر از موارد فرض کنید خانوادگی، اونایی که خلاف عفت عمومی هست و مسائل خاص خلاف امنیت ملی، حتما به صورت علنی قانون اجازه نداده.
معاون اول قوه قضاییه با رد این که در جمهوری اسلامی آزادی نیست گفت آیا چیزهایی که پشت تریبون گفتند و اعلام کردند که مستقیم نیست پخش بشود آزادی نیست؟ سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه با متهم کردن دانشجویان به اینکه تساهل ندارند، چشمه دیگری از توانایی‌هایش را به نمایش گذاشت و گفت اگر قرار به سوت زدن باشد، او از همه بهتر بلد است.
دانشگاه تهران در زمان دوم خرداد آقای من دعوت کردن بریم اونجا صحبت کنیم. من رفتم اونجا، گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کردم به کف و سوت. دوباره شروع کردیم کف و سوت. گفتم ببین عزیز من، اگر بنا باشه که سوت بزنی، منم بلدم، بلبلیشم بلدم.
غلام حسین محسنی اژه‌ای در پاسخ پرسش دانشجویان مبنی بر اینکه چرا روزنامه‌نگاران مورد پیگرد قرار می‌گیرند گفت نه تنها هیچ فردی به خاطر فعالیت‌های رسانه‌ای تعقیب نمی‌شود، بلکه وی با بسیاری از اهالی رسانه دوست و رفیق هم هست. سخنگوی قوه قضاییه همچنین شکنجه را شرعاً، قانوناً و اخلاقاً ممنوع خواند و گفت اگر کسی چنین ادعایی داشته و یا بعد از این داشته باشد، حتماً به فوریت رسیدگی می‌شود. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس پیشین فدراسیون جوامع حقوق بشر در پاریس، درباره گفته‌های آقای محسنی اژه‌ای پیرامون علنی نبودن دادگاه‌ها و نبودن شکنجه در جمهوری اسلامی به رادیو فردا می‌گوید:
گذشته آقای محسنی اژه‌ای به عنوان رئیس دادگاه انقلاب، رئیس دادگاه ویژه روحانیت، دادستان دادگاه ویژه روحانیت، وزیر اطلاعات و بعد الان به عنوان معاون قوه قضاییه نشون میده که مردم ایران و از جمله دانشجوهایی که فرمایشات ایشون رو میشنون با چه موجودی سر کار دارن. درست برخلاف اون چیزی که او گفته، اصل بر اینه که دادگاه ها باید علنی باشه، در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم اومده. بنابراین تقصیر متوجه قانون نیست، متوجه مجری قانونیه، یعنی اون کسانی که محاکمات رو انجام میدن. درباره شکنجه هم به همین صورت، میدونید که در قانون مجازات اسلامی شلاق زدن هست، دست بریدن هست، قطع اعضای بدن هست و تمام اینها از مصادیق شکنجه است. برابر این که شکنجه در جمهوری اسلامی ممنوعه، این هم خود یک دروغ بزرگی است که شایسته در قانون مجازات اسلامی است. درباره روزنامه‌نگاران هم کافی است شما به لیست سازمان گزارش کردن بدون مرز مراجعه کنید، ببینید که جمهوری اسلامی هم یکی از بزرگترین زندان‌های روزنامه‌نگاران در ایرانه، در کنار ترکیه و کشورهای دیگه. بنابراین شما وقتی در مقابل این همه بی‌پروایی و تحویل شاید سریع‌تر وقاحت قرار می‌گیرید، خب متأسفانه باید به این صورت جواب داد که نه، هر مشکلی هست در خود قوه قضاییه، به خاطر اینکه قوه قضاییه توسط کسانی مثل برادران لاریجانی و محسنی اژه‌ای ها اداره میشه.
معاون قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که چرا سران جنبش سبز در حصرند و محاکمه نمی‌شوند، گفت حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و قوه قضاییه نمی‌تواند اقدامی کند.
این افراد را اون موقع شورای عالی امنیت ملی تشخیص داد که الان محاکمه قضایی نباید صورت بگیره. تا الان هم این مصوبه پابرجاست.
رضا علیجانی تحلیلگر در پاریس درباره گفته‌های آقای محسنی اژه‌ای مبنی بر وجود آزادی در جمهوری اسلامی به رادیو فردا چنین می‌گوید:
آقای محسنی اژه‌ای در دانشگاه شریف هنرنمایی‌های عجیب زیادی داشتن، هرچند تعجب‌آور نیست، از بلبلی زدن تا ادعاهای شگفتی که ایشون داشتن. ایشون دانش‌آموخته مدرسه حقانی هستند که برای خیلی از دانش‌آموخته‌های این مدرسه در قطعها اعدام‌ها و سرکوب‌های دهه 60 و بعد از اون سهیم بودن، دخیل بودن. آقای محسنی اژه‌ای هم خودشون در ماجرای قطعهای زنجیری متهم هستن. حالا کسی با این همه اطلاعات راجع به قتل و سرکوب و اینها بیاد بگه ما در جمهوری اسلامی آزادی داریم، خب بسیار شگفت انگیزه. همین اخیراً آقای باقی شهادت دادن که یکی از مسئولین بهداری اوین یکی از بیماران بدحال زندانی رو که مشکوک به سرطان بوده، با علم به این که ایشون میتونه بیماریش به جاهای خطرناک بکشه و همه پرونده برای آقای اژه‌ای فرستاده شده، ایشون شدیداً مخالفت میکنه. یعنی کسی که به صورت یک نوع اعدام نامرئی داره حکم میده، حالا ما به دهه های گذشته کار نداریم، چگونه میتونه ادعا بکنه که آزادی وجود داره در حالی که اینگونه با زندانی ها برخورد میشه، در حالی که در جریان پرونده وبلاگ نویسا هست، در جریان به اصطلاح بازداشت بسیاری از روزنامه‌نگاران هست، در جریان زندانیان جنبش سبز هست و احضارهای متعددی که از همین دانشجوها توسط به اصطلاح حراست دانشگاه، توسط نهادهای امنیتی میشه. یعنی فقط نوعی وقاحت لازم داره چنین ادعایی رو مطرح کردن که به هر حال نمادی است از وضعیت اسفبار قوه قضاییه در ایران.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین به رویدادهای کهریزک و انتقال معترضین به زندان کهریزک به دستور سعید مرتضوی و کشته شدن چند تن از آنها گفت اتهام سعید مرتضوی دنبال شد و مقداری که ثابت شد به 5 سال حبس در دادگاه بدوی محکوم شد، اما در دادگاه تجدید نظر به دلیل عذرخواهی تخفیف گرفت.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
همینطور میتونید به instagram.com/radiofarda سر بزنید. حتما خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو هم میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویر خودتون رو هم از همین طریق برای ما بفرستید، @fardagram. به پایان بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها باز خواهم گشت.